سلسله مباحث دروس حوزوی مصطفی امینی خواه، منطق تونی، جلسه 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث قیاس اخترانی هست، توضیح و تعریف قیاس اخترانی اومد و عرض کردیم که این هیئت قیاس اخترانی به چه نحویست. خب این هیئتی رو که برای قیاس از لحاظ اقتران و پیوستن حد وسط به اصغر و اکبر، این هیئتی که حاصل میشه رو بهش میگن شکل، همون اشکال اربعه میگیم. یعنی به چه نحوی حد وسط با اصغر و با اکبر در ارتباطه در این دو قضیه؟ پس در قیاس نحوه پیوستگی حد وسط با اصغر و اکبر، اینو میگن شکل. که خب 4 تا شکل میشه. شکل اول چجوره؟ حد وسط محمول در صغرا، موضوع در کبرا. حد وسط محمول در صغرا، موضوع در کبرا، این میشه شکل اول. دیگه پای تخته نمیخواد بنویسن مشخص. پس شکل اول حد وسط در صغرا محمول، در کبرا موضوع.
موضوع محمول و موضوع حذف کنید، وسط
بله
موضوع محمول چی
میمونه؟ بله که میشه اصغر و اکبر. خب شکل دوم چی؟
عکسینه.
نه، شکل دوم حد وسط در هر دو محموله. بله، در هر دو محمول. در شکل سوم در هر دو موضوع. شکل چهارم عکس شکل اول میشه. پس روشن شد دیگه. در صغرا محمول، در کبرا موضوع شکل، در هر دو محمول شکل، در هر دو موضوع شکل، در صغرا موضوع، در کبرا محمول، چهار. بله، شعری که براش گفتن اینه: اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز، و از به کبرا گرفت شکل نخستین شمار. حمل به هر دو دوم، و از به هر دو سوم، رابع اشکال را عکس نخستین شمار. خب این هم از پس شکل 4 قسم شد از نسبت حد وسط به حد وسط به حد اصغر و اکبر. شکل اول مثال، مثلا میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. اینجا العالم متغیر، کل متغیر حادث، حد وسط چیه؟
متغیر.
متغیر در صغرا کجا اومده؟
محمود.
در کبرا
موضوع.
شکل دوم، کل انسان زاهک، زاهک، ولا شیء من الفرس به زاهک، به زاهک. حد وسط چی اینجا؟
هر دو محمول زاهک،
زاهکه که در هر دو محمول. شکل سوم، کل انسان حیوان، کل انسان ناطق. خب حد وسط اینجا چیه؟
انسان.
در هر دو هم موضوع. شکل چهارم، کل انسان حیوان و کل ناطق انسان. اینجا حد وسط چیه؟
انسان.
در صغرا موضوع، در کبرا محمول. بس به حسب احتمال عقلی اشکال رو از این 4 قسم نمیتونیم خارج بزنیم. احتمال عقلی رو مبنای عقلی، حصر عقلی، ما 4 تا شکل فقط داریم، بیش از اینا نمیشه داشت.
نه، بخاطر جابجایی حد وسطه.
بله. و اصل این 4 تا شکل هم کدوم شکله؟
اول.
شکل اوله. نتیجهش بدیهیه همیشه. بقیه اشکال رو به شکل اول برگردون.
بخاطر مطلبی که اول بدیهی است.
بدیهیه. بدیهیه یعنی چی؟ یعنی احتیاج به برهان
نداره.
نتیجهش خودش برهان داره دیگه.
ما معمول موضوع بله. بله. مقدمه روی میمونه. بله. موضوع معمول هستش.
مثلا میگیم چهار زوجه، هر زوجی قابل تقسیم بر دوه، پس چهار قابل تقسیم بر دوه. خب دیگه بدیهیه دیگه، وقتی مقدمات میاد دیگه احتیاج به برهان نداره. میگیم کل انسانن حیوان، کل حیوانن ماش مثلا، بله، پس کل انسانن ماش. میگیم یا زید فاعل است، ببخشید یا زید فاعل است، یا زید فاعل است و هر فاعلی مرفوع است، پس زید مرفوع است. خب اینا متن کتاب بود که خوندم، سه تا مثال زده بودم. حالا پس شکل رو تا حالا توضیح دادیم و دیدیم چهار تا شکل. حالا میخوایم چند تا واژه دیگر رو توضیح بدیم. واژه بعدی ضرب. ضرب، ضرب یعنی چی؟ از نسبت صغرا به کبرا این ضرب حاصل میشه دیگه، نسبت حد وسط به اصغر و اکبر نیست. پس تو شکل نسبت حد وسط به اصغر و اکبر، تو ضرب نسبت صغرا به کبراست. مثلا کم و کیف صغرا در قیاس با کبرا، کم و کیف این دوتا، اینو میگن ضرب. یعنی ضرب از اقتران صغرا به کبرا حاصل میشه، صغرا به کبرا حاصل میشه. حالا این ضروب یه وقتی منتجه یه وقتی عقیمه. پس اول ضرب روشن شد، کم و کیف، اون مثلا کلیه این جزئیه، اون مثلا سالبه است این موجب است، قیاس این دوتا با هم دیگه، صغرا با کبرا. حالا این دوتا رو که با هم مقایسه میکنیم پس ضروبی شکل میگیره. این ضروب یه وقت منتجه یه وقتی عقیم. منتج و عقیم یعنی چی؟ منتج هر قیاسی که ازش نتیجه لازم بیاد، اینو میگن منتج، که ازش نتیجه حاصل بیاد. چون تمام ضروب نتیجه نمیدن، بعضیش نتیجه میده، پس اونایی که نتیجه بدن میشن منتج. عقیم هم اونایی که نتیجه نده، قیاسی که نتیجه نده، در لغت به معنای نازاست، تو اصطلاح منطقی هم قیاسیه که نتیجه نمیده. خب حالا یه نکته، هر شکلی داره دو مقدم است، درسته؟ صغرا و کبرا. برای هر مقدم هم چهار حالت میشه تصور کرد. چی و چی و چی؟ موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. پس از ضرب چهار حالت صغرا در چهار حالت کبرا چند تا ضرب به دست میاد؟ 16 تا. 4 4 تا 16. برای همین در هر شکلی از اشکال اربعه قیاس 16 صورت متصوره. پس 4 تا شکل داشتیم، هر شکلی 16 صورت داشت، درست شد؟ از این 16 صورت بعضی منتجه بعضی عقیم. خیلی روشن و شفاف و خلاصه و مفید. برای همین خب، اما با رعایت شرایط عمومی و خصوصی هر شکل پاره از این ضرب ها از درجه اعتبار ساقط میشه. شرایط وقتی ما در نظر بگیم یه سری شروطی داریم، شرایط عمومی داریم، شرایط خصوصی داریم، بعد با این شرایط چون جور در نمیاد بعضی عقیم میشه، بعضی هم با این شرایط جور در میاد منتج میشه. حالا ما میخوایم شرایط عمومی و شرایط خصوصی هر شکلی رو بیان کنیم. در هر قیاس که شرایط عمومی و خصوصی جمع شد منتجه، وگرنه عقیم. پس منتج کدومه؟ اونی که شرایط عمومی و خصوصی رو داشته باشه. نکته مهم. خب بریم سراغ شرایط اشکال. این شرایط چه؟ گفتم شرایط هم دو مدله، یکی عمومیه یکی خصوصی. شرایط عمومی، برای تمام اشکال دو تا شرط عمومیه. یک، اینکه هر دوتا جزئی نباشن. دو، اینکه هر دوتا سالبه نباشن. پس باید تو اشکال ما یه بالاخره در هر صورت یه کلی داشته باشیم و یه موجب داشته باشیم. این نکته خیلی مهم. پس اگه هر دوتا جزئی باشن یا هر دوتا سالبه باشن جواب نمیده. انسان حیوان نیست، حیوان مثلا گیاه نیست، خب جواب نمیده. بعضی انسان ها، بعضی حیوان ها انسانن، بعضی انسان ها سالمند، خب جواب نمیده. وقتی جفتش بعضیه باشه یا جزئی باشه،
بخش
بله
عقیمه،
عقیم میشه. چون اگه هر دو سالمه باشن گاهی نتیجه میده و گاهی نتیجه نمیده. مثلا میگیم لا شیء من الفرس به انسان، هیچ اسبی انسان نیست. ولا شیء من الانسان به حجر، هیچ انسانی هم حجر نیست. خب اینجا جواب چی بگیریم؟ بگیم لا شیء من الفرس به حجر، درست؟ هیچ انسان، هیچ اسبی حجر نیست. بله جواب نمیده. اینجا توی این مثال قبلی که زدیم این نتیجه میداد، یه دونه مثلا گفتیم گاهی نتیجه میده گاهی نتیجه نمیده. اینا حالتی بود که نتیجه داده بود، لا شیء من الفرس به حجر، هیچ اسبی سنگ نیست. خب این درست، ولی اینجور نیست که حالا همیشه دو تا سالبه بخواد نتیجه بده. یه وقتایی ممکن است توش نتیجه در بیاد. لذا آها ما تو منطق با کلی کار داریم، یعنی میگیم که به یه چیز میخوایم که همیشه جواب بده، همیشه همیشگی باشه و کلی باشه. بریم سراغ شرایط خصوصی. خب شکل اول ببینیم چه شرایطی داره. مخکوبه، بله. شرایط شکل اول، بعد شکل دوم، بعد میام شکل سوم، بعد شکل چهارم و شرح قیاس استثنایی. و حالا امروز اگه بتونیم این چهار تا شکل رو بگیم خیلی خوبه که دیگه بارمون سبک میشه برای بعدش. پس شرایط عمومی رو گفتیم. بذاریم من رو پای تخته بنویسم. عمومیش یا بود؟
عمومی هر دو جزء نباشه، هر دو سراغ نباشه.
هر دو، خب هر دو جزء نباشه، هر دو سالبه نباشه. بریم سراغ خصوصی. در شکل اول دو تا شرط خصوصی داریم. یکی
موجب
بودن بله، یکی به حسب کیفه، یکی به حسب کم. به حسب کیف صغرا باید موجبه باشه. صغرا موجبه باشه یعنی چی نباشه؟ سالبه نباشه. به حسب کم کبرا باید
کلی باشه.
خب پس چی میشه؟ میشه کلیت کبرا موجب بودن
صغرا.
موجب بودن صغرا، میم موجبه رو میگیریم، قین صغرا رو میگیریم، میشه چی؟ مق. حالا باز از اون ره کاف کلیت رو میگیریم، بای کبرا رو میگیریم، میشه چی؟ کب. میشه مق کب. پس شرط خصوصی شکل اول مق کب است. حالا چرا شما میگید که صغرا باید موجبه باشه؟ چون تو شکل اول حد وسط محمول در صغرا و موضوع در کبراست. اگه صغرا موجبه نباشه، ساله باشه، اصغر در تحت اوسط داخل نخواهد شد. ببینید شما الان یه مثال برای من بزنید، یه قیاس شکل یک بفرمایید. عالم متغیر است، هر
متغیری
حادث است، عالم حادث است. این شکل اول و درست هم است. موجب بودن صغرا، کلی بودن
کبرا،
مخکب. حالا ما اگه بخوایم صغرا رو موجبه نکنیم، بگیم عالم حادث، مثلا عالم متغیر است، عالم ثابت نیست. خب یا بگیم عالم متغیر نیست. اگر بگیم عالم متغیر نیست که هیچ، عالم متغیر نیست، هر متغیر حادث است، اون کسان جور در نمی. اگه بگیم عالم ثابت نیست، هر متغیری حادث است، خب چه اتفاقی میفته؟ اینجا اصغر تحت اوسط دیگه داخل نمیشه تا هر حکمی که تو کبرا میکنیم و اصغرم سرایت بکنه. مثلا اگه بگیم عالم متغیر نیست، همین، شما اول اگه متغیر رو برداری به جای ثابت بذاری که حد وسط دیگه نداری، اگه بخوای حد وسط نگه داری سالبش بکنی، شما تو اصغر تو صغرا اومدی حکم از این حد وسط ورداشتی، سلبش کردی. بعد چجور میخوای بگی اونی که سلب کردی حکم کلی براش اجرا بکنی توی کبرا؟ پس اصلا نمیشه نتیجه بده. خب مثلا بگیم چهار فرد نیست، هر فردی قابل تقسیم بر دو نیست. خب حالا این جواب میده که چهار قابل قسمت بر دو نیست، درسته؟ بله، اصلا نتیجه میشه غلط. خب اینجا هم میبینه اصغر تحت اوسط داخل نشده، پس اگر صغرا موجب نباشد اصغر تحت اوسط داخل نیست. خیلی خوب، حالا اگه کبرا کلی نباشه چی؟ چه اتفاقی پیش میاد؟ اگه کبرا جزئی باشه، شاید بعض اوسط که محکوم به اکبره غیر از بعضی باشه که حکم اصغر شده. مثلا میگیم آقا کل فرسن حیوان بعض الحیوان ناطق، خب اینجا نمیتونیم حکم کنیم که کلو فرسن ناطق. یعنی شما وقتی که کبرات کلی نیست دیگه جواب نمیده، حکم کلی میخواد تا منتج باشه. بعضی از حیوانا که ناطقن غیر از اون بعضی که شامل اصل میشه دیگه. الان شما تو کبرا در مورد چیزی داری صحبت میکنی که به اصل دیگه فقط ربطی نداره، اعم از اصله، لذا حکم دیگه نمیشه مساوی بار کرد، بعد اعم بار کرد و اعمش هم درست در نمیاد. خب یعنی شما تو صغرا حیوان داشتی، تو کبرا حالا اعم نشد اخص میشه، تو صغرا حیوان داشتی، تو کبرا بعض حیوان داری، دیگه نمیشه حکمی مساوی در نمیاد.
چون رسه بیار روانش؟
روانش اینه که
اگر کبرا کلی نباشه،
اگر کبرا جزئی باشه، شاید بعض از اوسط که محکوم به اکبر است، یعنی شما اون اکبر رو برای این حمل کردید، شاید بعض اوسط که محکوم به اکبر است غیر از بعضی باشد که حکم به اصغر شده است. خب نمیکی روشن. مثلا میگیم چهار عدده، بعض عدد فرده، اینجا جواب نمیده که چهار فرده. چون گفتیم که انتاج شکل اول محتاج به دلیل و برهان نیست، اگه شرایط عمومی و همچنین شرایط خصوصی در آن جمع شد، نتیجه دادنش بدیهیه. خب در شکل اول بنا به شرط اینکه، خب حالا متناسب با شرط ها ببینیم چند ضرب، پس 16 تا ضرب داره دیگه، موجبه کلیه و سالبه کلیه و موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، اینا رو توی این قیاس ما چهار تا اینا چهار تا است، دو تا مقدمه، هر مقدمه ای چهار تا، چهار تاش 16. حالا از این 16 تا ضرب کدوماش منتج، کدوم منتج نیست؟ گفتیم با چی ما میگیم منتج، چی منتج نیست؟ با شرایط، با شرط عمومی، شرط خصوصی. خب حالا ما با شرط اول که گفتیم صغرا موجبه باشد، صغرا موجبه باشد، چند تا رو انداختیم کنار؟
دوازده.
نه،
چهار تا.
با اینکه گفتیم 8 تا ضرب رو کنار گذاشتیم، چرا؟
چهار تا،
دو چهار تا،
هشت
تا. ببینید وقتی شما میگید صغرا موجبه باشد، یعنی وقتی که صغرا سالبه کلی است یا صغرا سالبه جزئی است، این میاد کنار که دو تا حالت، شما کبراهاش هم فرض کن چهار تا حالت، دو چهار تا هشت. خب شرط دوم چی بود؟ کبرا کلی باشه. این که گفتم کبرا کلی باشه، یعنی اگر کبرای ما موجب، خب دیگه حالا صغرا که موجبه بود، کبرامونم باید فقط چی مونه؟
جزئیشو کنار بذاریم،
جزئیشو بذاریم کنار. یعنی چی رو بذاریم کنار؟ سالبه جزئیه، موجبه جزئیه، جزئیه. خب اینم دو دوتا چهارتا، دوتا تبدیل دو، چون توی صغرا که دیگه ما چیز نداریم دیگه، سالبه رو که قبلا تو اون هشتا زدیم کنار، فقط موجبه مونده بود.
چهار تا چیز بمونه، چهار تا جزئیه بمونه.
بله، پس الان دوازده تا رو حذف کردیم، چهار تا جزئی فقط میمونه. چهار تا چی جزئی؟
چهار تا کلی میمونه. از
چهار تا جزئی نمیمونه، چهار تا
کلی میمونه.
چهار تا اینی که صغرا کلی موجبه باشد، کبرا کلی باشد، چهار تا میشه دیگه. خیلی خوب، پس حالا ضروب منتج ما میشه این چهار تا. ضروب منتج اولیش، یک، صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا هم موجبه کلیه باشه. مثلا میگیم کلو انسانن حیوان، کلو حیوانن جسم، نتیجه کلو انسانن جسم. این ضرب اول. از شکل اول ضرب دوم، صغرا دیگه اینا ساده است دیگه، توضیح دیگه نمیشه. صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه. مثل چی؟ بگیم کل انسان حیوان، ولا شیء من الحیوان به حجر، نتیجهش میشه لا شیء. الان نتیجه تابع اخص مقدماته، توی اخص مقدماتمون کدومه؟ سالبه بودن، بس نتیجه همون سالبه میشه لا شیء. حالا حیوان هم که چی بود؟ حد وسطمون بود، انداختیم اسقرمون انسانه، اکبرمون حجر، بس میشه لا شیء من ال انسان به حجر. این آمده، این ضرب دومه. بریم ضرب سوم. ضرب سوم
موجبه جزئیه،
صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا
موجبه
کلیه. مثل چی؟ میگیم بعض الحیوان انسان،
کل
انسان زاهک، حد وسط چیه؟ انسان. نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمات. اخص مقدمات چیه؟ جزئی بودن. پس نتیجه چی میشه؟ بعض الحیوان زاهک. اینم ضرب سوم. بریم ضرب چهار، صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرامون هم سالبه کلیه. مثلا میگیم بعض الحیوان انسان، ولا شیء من الانسان به فرس. خب الان اینجا نتیجه تابع اخص مقدمات، اخص چی داریم؟ آها، هم سالبه داریم هم جزئیه، پس نتیجه باید بشه سالبه جزئی. حد وسطمون چی بود؟ انسان. اسقرمون چیه؟ حیوان. اکبر چیه؟ فرس. نتیجه چی میشه بفرمایید؟ نتیجه میشه که بعض الحیوان لیس به فرس. خب خیلی خوب، توی این چهار تا ضرب بهترین ضربش کدوم ضربه؟ ضرب اولیه که اونم باز دوباره توش بدیهی، اینا همه در واقع به اون باز برمیگرده. نتیجهش هم از همه بهتره. نتیجه به طور کلی تابع اخص مقدمات. شرافت مقدم به دو تا چیزه. دست شما درد نکنه. پس این که میگیم اخص، اخص یعنی چی و چی؟
یعنی
سالبه و جزئیه.
کلی و جزئی؟
نه، اخص، اخص مقدمات. اخص رو به چی میدونیم؟ سالبه و جزئیه. پس شرافت رو به چی میدونیم؟ موجبه و کلیه. چون ایجاب امر وجودیه، وجود اشرف از عدمه، سالب عدمیه، پس قضیه موجبه بهتر از قضیه سالب است، اشرف از اونه. بله
اینه تو چیه دیست سامت که مدفعه؟
بله بله اینا دیگه منطق فلسفیه دیگه. پس این باعث میشه که ایجاب جهت شرافت باشه. پس ما
جزئی چی؟ جزئی
و کلی. حالا بین جزئی و کلی چی؟ کلی دوباره اشرفه، چون چیزی که جزئی شد در معرض تغییر و تبدیله.
آها کلی اشرفه
جزئیه. یه وقتی که یه چیزتون کلیه این دیگه تغییر نمیکنه، ولی وقتی یه چیزی جزئیه بعضیشون اینجوره، خب بعضی هم اینجور نیست، قابل تغییره. بعضی مثلا طلبه ها مثلا خوب منبر میرن، خب همیشه همینجوره، ثابت نیست که، بعضی خوب منبر میرن بعضی خوب منبر نمیرن مثلا. ولی وقتی شما گفتید که هر امامی معصوم است مثلا، این دیگه تغییر و تبدیلی توش نیست، تا ابد همینجوره. یا هر امامی مثلا خوب منبر میرود، هر امامی خطیب است، شما میگی بعض طلاب خطیب، بعض طلاب خطیب قابل تغییره، بعض طلاب هم لیسه به خطیب. ولی وقتی گفتید کل امام خطیب، این دیگه قابل تغییر و تبدیل نیست. لذا قضیه کلیه از قضیه جزئیه اشرفه. خب جهت شرافت کلیت بیش از ایجابه. این حرف عجیبه ایشون اینجا میزنه، تو دلیلم نمیاره. باز بین خود موجبه و کلیه کدومش مهمتره؟
کلیه.
ایشون میگن دیگه دلیل نمیاره.
اوه متشم شرفه،
جهت شرافت کلیت،
جهت شرافت
بیش از ایجاب است.
بیش
دیگه نه دیگه توضیح دادیم دیگه. پس وقتی که کلیه و موجبه بودن موجب شرافته، جزئیه و صالح بودن و موجب خست. پس نتیجه تابع اخص مقدمات. اینم نکته ما. اگه دو تا قضیه بود، یکی موجب بود دیگری صالح، نتیجه میشه
صالح.
دو تا قضیه بود، یکی کلی دیگری جزئی، نتیجه میشه جزئی. بعضی ها مثل ابوالسعید ابوالخیر بر ابن سینا اشکال کردن که همه دلایل او به اشکال برمیگرده و در اون اشکال هم سه شکل اخیر به شکل اول برمیگرده و شکل اول هم توش دوره و باطله. ابوسعید ابوالخیر میگه، میگه شما همه اشکال رو به شکل اول، به ابن سینا میگه همه اشکال رو به شکل اول برمیگردونه، بعد شکل اول هم دوره. خب حرف عجیبیه. میگه پس همه باطله. مثلا کل انسان حیوان و کل حیوان متحرک، پس کل انسان متحرک، کل انسان حیوان، کل حیوان متحرک، پس کل انسان متحرک. خب این الان قیاس شکل چنده؟
اوله.
چرا؟ حد وسط در صغرا محموله، در کبرا موضوعه. خب حالا ابو سعید ابوالخیر میگه این نتیجه موقوف بر اینه که هر حیوانی که یکی از اونها انسانه متحرک باشه. یعنی در واقع به عبارت دیگه معرفت این که انسان متحرکه موقوف بر اینه که هر حیوانی متحرک، و متحرک بودن هر حیوان هم موقوف بر اینه که انسان که یکی از افراد اونه متحرک باشه. این دوره باطله. حتی ما جوابشو میدیم. اول ببینید ابو سعید ابوالخیر چه اشکالی میکنه. میگه آقا شما میگی کل انسان
حیوان،
اینا نیست تو مظفر، این حرفا نیست. کل انسان حیوان، کل حیوان
متحرک،
کل انسان متحرک، کل انسان متحرک. ابو سعید ابوالخیر میگه این کل انسان متحرک چیه؟ دوره. چرا؟ برای اینکه شما داری میگی کل حیوان متحرک، میخوای آخر اثبات بکنی که کل انسان متحرک. این کل انسان متحرک رو شما قبلا توی محمول پذیرفتی. مگه نمیگی کل حیوان متحرک؟ کل حیوان متحرک یعنی چی؟ یعنی من هر حیوانی که دیدم متحرک بوده. هر حیوانی که دیدید یکی از این حیوانا که دیدین چی بوده؟
انسان
بوده. پس شما قبل از این که بخوای نتیجه بگیری، خودت این نتیجه رو قبول داشتی. توی کبرا آوردی. دیدید ایراد رو؟ ایراد قشنگی داره میگیره. حالا جوابش چیه؟ بله، بریم تو جواب. سوال خوب بود؟ شبه خوب و قشنگ پخته شد تو ذهن. خب یه خورده بگذره خیس بخوره قشنگ تو ذهن. آره. جواب میگیم که بسیار میشه که یه چیزی اول به نحو اجمالی معلومه، بعد تفصیلی معلوم میشه. اینجا دور نیست، اینجا از اجمال به تفصیله. وقتی کسی علم اجمالی داره بعدن میاد علمش تفصیلی میشه، نمیگم دور شد، داره ارتقا پیدا میکنه. دور وقتی که یه چیزی وابسته به او باشه، اونم وابسته به این باشه. تو اجمال و تفصیل اینا وابسته به هم نیستن. ابو سعید ابوالخیر به ابو علی جناب شیخ الرئیس ایراد میکنه ایشون.
جواب چی شد؟ جواب
حالا یه جواب از بیرون میدیم. اول میگیم که آیه ابو سعید ابوالخیر، خوب دقت کن جواب خیلی خوب، این تو مهمه تونی اشاره نکرده تو متن. میگیم جناب آیه ابو سعید ابوالخیر، شما الان استدلال آوردید برای اینکه شکل اول باطله؟ میگن بله. میگم استدلال شما چیه؟ میگه استدلال من اینه که شکل اول باطله، هیچ باطلی هم نمیشه بشه اعتنا کرد، پس به شکل اول نمیشه اعتنا کرد. خب این خودش چی بود؟
حالا اینجا شکل اول باطل است، پس این شکل دو چی داره؟ دو مرسه؟
نه، این خود شکل اوله. صغرا
اینجا میشه محمود، نمیشه موضوع ما.
بله.
شکل اول، حالا این حرف میکنیم به پس هیچ شکل اول نمیشه، پس خود این
خود شکل اول، شما خودت به قیاس شکل اول استدلال کردی برای اینکه قیاس شکل اول زیرا بشو بزنی. خود این دوره. بله، این نکته اول. پس جواب اول آخه سوال
نمیخواد شکل اول هم ترشیه
سور
آخه
باید یا بسا باشه کلی یا
باشه جادهی موجبه
باشه دیگه شکل اول. خب نه، توی صغراش موجبه باشه، مخکب بود دیگه. خب الان کلیه باشه.
اولمون از کدیو
که درسته مخکبه دیگه. صغرا موجبه است، کبرا هم کلیه است. هیچ باطلی.
خب نه، حساب کدیه جزئی نیست، الان شکل
اولمون. صغرامون چیه؟
کلیه.
نه کلیه.
پس کل شکل اول
موجبه کلیه است. بله. خب.
پس
خودی میشه دوره؟ بله، این اصلا استدلال شما دوره. این جواب اول. جواب دوم این بود که از اجمال به تفصیل داریم میرسیم. به تفصیل، یعنی ما در شکل اول از اجمال به تفصیل حرکت میکنیم و این دور نیست.
توی کبرامون
بله، حالا مثالاشو میگم. بله، مثال عرض میکنم، این فقط جوابشو داشته باشه، مثالاشو میگم. مثلا میگیم هر حیوانی متحرک است. همین مثال خودم، کل حیوان متحرک. اجمالا میدونم که انسان هم جز حیوانه.
حیوان متحرک است.
یعنی اینجا اجمالا میدونم انسان متحرکه، ولی میخوام به تفصیل بدونم که آخر چیه. آخر انسان قشنگ مشخصا واضح شفاف متحرک هست یا نیست؟ اینجا کلی بودن کبرا باعث میشه که ما دیگه خیالمون راحت بشه. میگم نه، درسته انسان حیوانه، حیوانم متحرکه، کل حیوان متحرک. میگه برمیان خب هیچی خیالم راحت شد. درست شد؟ بعد فهمون چی شد؟ پس دیگه دور نیست. مثال بعدی اینو فقط گوش بدید. بله، میگیم که آقا یه کسی غلامش فرار کرده، بعد این مولا یکی رو میفرسته دنبال اون غلام، بهش میگه غلام من این علائمو داره، این ویژگی‌ها رو داره، قیافش این شکلیه، موهاش این شکلیه، لباسش این شکلیه. این الان اجمالا اون غلام رو میشناسه، ولی تا وقتی نبینتش رو پیداش نکنه تفصیلا نمیشناسه. این دیگه دور نیست، اجمال به تفصیله. مثال بعد میگیم عالم واجب الاحترامه، ولی من موندم این زیدی هم که عالمه اینم واجب الاحترامه. میمه از شما پرسید به شما میگی که کل و عالمن واجب الاحترام. وقتی گفتم کل یعنی دیگه همه، این زید هم باید شما احترام بذاری.
از اون اجمال و اون شک و شبه
آها در میاد، یعنی اجمالا میدونم که عالم رو باید احترام کرد، ولی آخه اینم باید احترام کرد. میگم نه کل و عالم واجب الاحترام. میگم خب هیچ دیگه، پس اینم باید احترام کرد. تفصیل، از اجمال به تفصیل میرسه. این از این مسئله. بریم سراغ شکل دوم. خسته شدید؟ یه استراحتی میخواین چند دقیقه بکنیم بعد وارد شکل دوم بشیم. والحمد لله رب العالمين.